صفحه 334. آقا محمد خان قاجار به برادر خود توصیه نکرده بود که بعد از تحصیل استقلال در استراباد نیروی دریایی به وجود بیاورد، بلکه خود حسین قلی خان به فایده داشتن نیروی دریایی پی برد. آنچه سبب شد که حسین قلی خان متوجه اهمیت داشتن یک نیروی دریایی شود، وضع زندگی قسمتی از ترکمانان بود. آنها دارای زورق‌هایی بودند که در سواحل شمالی دریای مازندران ساخته می‌شد و در دهانه خلیج قره‌بوغاز هم کارگاه‌هایی برای ساختن آن زورق‌ها وجود داشت. می‌گویند که قبل از پتر کبیر در روسیه کشتی‌سازی متداول نبود و آن پادشاه کشتی‌سازی را در روسیه، از جمله در شمال دریای مازندران که ساحل روسیه بود و هست، متداول نمود. این روایت از یک جهت صحیح نیست و از جهت دیگر صحیح است. در شمال و جنوب دریای مازندران کشتی می ساختند، ولی نه از روی اصول علمی اروپایی، و کشتی سازی از روی اصول علمی را پتر کبیر در روسیه متداول کرد و از آن به بعد در دریای مازندران سازندگان کشتی حساب تن را در نظر گرفتند، در صورتی که هنوز در کشور فرانسه انقلاب نشده بود تا حکومت انقلابی مقیاس‌های جدید فرانسه را بر مبنای اصول متری به وجود بیاورد و تن را که 1000 کیلوگرم است برای واحد مقیاس وزن‌های سنگین در نظر بگیرد. 400 سال قبل از انقلاب فرانسه، کارگاه‌های کشتی‌سازی فرانسه و اسپانیا و ایتالیا و انگلستان ظرفیت کشتی‌ها را با مقیاس تن تعیین می‌کردند، ولی آن تن تصغیر کلمه تونو بود، یعنی بشکه. امروز هم که مقیاس متری در تمام دنیا رایج گردیده، باز ظرفیت کشتی‌ها را از روی تن به معنای بشکه تعیین می‌کنند، نه از روی تن که 1000 کیلوگرم است. و هنگامی که می‌شنویم که فلان کشتی دارای 20,000 تن ظرفیت می‌باشد، باید بدانیم که منظور تن به معنای بشکه است و ظرفیت یک تن به معنای بشکه 2.83 متر مکعب است. و لذا در یک کشتی که امروز می‌گویند 20,000 تن ظرفیت دارد، 20,000 بشکه جا می‌گیرد که ظرفیت هر یک از آنها 2.83 متر مکعب می‌باشد. ساختن کشتی بر اساس مقیاس تن را پتر کبیر در روسیه متداول کرد و از جمله در شمال دریای مازندران کشتی‌هایی بر اساس مقیاس مزبور می‌ساختند و بعد آن نوع کشتی سازی در سواحل دیگر دریای مازندران متداول گردید. حسین قلی خان متوجه شده بود که بعضی از ترکمانان دارای کشتی‌هایی هستند که ظرفیت آنها از 100 تا 150 تن است و با آن کشتی‌ها تجارت می‌کنند و هر موقع که خود را در مسقط الرأس خیش در خطر ببینند سوار کشتی می‌شوند و به راه می‌افتند و دیگر دست دشمن به آنها نمی‌رسد و برخی از آنان در گذشته از آن کشتی‌ها برای دست برد استفاده می‌کردند. چند تن از صاحبان کشتی‌های ترکمانی سفاین خود را به بندر گنز آورده بودند تا اینکه حسین قلی خان ببیند و خریداری کند و آن کشتی‌ها را پایه نیروی دریایی خود نماید و در آینده به تدریج با خرید کشتی‌های دیگر نیروی دریایی خود را توسعه دهد. کشتی‌های ترکمانی مثل تمام سفاین آن زمان با باد حرکت می‌کرد، ولی سبک سیر بود و در یک دریای طوفانی، چون دریای مازندران که در بیشتر ایام سال منقلب است، در آن عصر بهترین کشتی محسوب می‌گردید. موقعی که حسین قلی خان وارد بندر گز شد، یک کشتی بازرگانی هم که از شمال دریای مازندران می‌آمد، وارد بندر گز گردید و لنگر انداخت و مسافرین کشتی اجازه خواستند که قدم به خشکی بگذارند و یکی از مسافرین که قدم به خشکی نهاد مردی بود نویسنده و فاضل به اسم گریبایدوف و چون به مناسبت سکونت در قفقازیه قدری زبان فارسی می دانست برای صحبت کردن با کسبه بندر گز احتیاج به دیلماج نداشت. حسین قلی خان وقتی شنید که یک مرد روسی از کشتی پیاده شده که زبان فارسی را صحبت می کند مایل شد که با وی مذاکره نماید و طرفین راجع به اوضاع روسیه و ایران مذاکره کردند و کشتی حامل گریبایدوف عصر آن روز لنگر برداشت و از بندر گز رفت. گریبایدوف فاضل روسی که در آن روز در بندر گز با حسین قلی خان صحبت کرد بعد دارای پسری شد که به اسم الکساندر سرگیویچ گریبایدوف به ایران آمد و در سال 1828 میلادی مطابق با سال 1244 هجری قمری 35 سال از سن آن پسر می گذشت. اما در محافل ادبی روسیه بسیار مشهور بود و امروز هم گریبایدوف کوچک که در زمان سلطنت فتح‌علی شاه وزیر مختار روسیه در ایران بود از نویسندگان دراماتیک یعنی نویسندگان نمایش نامه درجه اول روسیه به شمار می آمد و نمایش نامه مشهور او به عنوان هر قدر بیشتر ذوق و قریحه داشته باشی بدبخت تر هستی از آثار ادبی جاوید وی می باشد. گریبایدوف کوچک در کشور ایران از سه جهت معروف است. اول اینکه متن روسی معاهده ترکمانچای از طرف او نوشته شده و مواد معاهده را وی تنظیم کرد. گو اینکه در هیئت مخصوص تدوین معاهده ترکمانچای او یک عضو بود نه رئیس هیئت. محاضا به قدر استعداد داشته که رئیس هیئت نظریه های او را میپذیرفت. دومین علت معروفیت گریبایدوف در ایران این میباشد که وی به دستور نسل رود وزیر امور خارجه روسیه تاریخ ایران را نوشت و قبل از اینکه تاریخ مزبور را برای نسل رود بفرستد در تهران با تمام اعضای سفارت خود کشته شد و فقط یک تن از اعضای سفارت او که نایب اول سفارت به شمار می آمد و در آن روز در منزل یکی از ایرانیان مهمان بود جان به در برد و آن تاریخ هم در آن روز بر اثر ویرانی و حریق مسکن گریبایدوف از بین رفت. نسل رود وزیر امور خارجه روسیه تزاری که گریبایدوف را به سمت وزیر مختار روسیه در ایران انتخاب کرد مدت 40 سال متوالی وزیر امور خارجه روسیه بود و جنگ‌های طولانی روسیه و ایران در زمان وزارت امور خارجه او اتفاق افتاد. توضیح: جزو اول اسم وزیر امور خارجه روسیه را که نسل باشد باید بر وزن سجل خواند و جزو دوم کلمه بر وزن رود است که در زبان فارسی معنای رودخانه را می دهد. مترجم: نسل رود در تاریخ روسیه به عنوان بزرگترین طرفدار بوروکراتیسم نوشته شده، یعنی مردی که از لحاظ رعایت فرمالیته های اداری موفق نداشته است. در تمام مدت 40 سال که آن مرد بدون انقطاع وزارت کرد هرگز با یک عضو وزارت امور خارجه روسیه که از حیث مقام موفق کارمندان دیگر نبود صحبت نکرد و آنهایی که مجاز بودند وارد اتاق وزیر خارجه شوند و با وی مذاکره کنند کارمندان درجه اول وزارت امور خارجه یعنی بلافاصله بعد از وزیر بودند. طوری فرمالیته و تشریفات اداری در وزارت امور خارجه روسیه رسوخ پیدا کرد که آب نوشیدن کارمندان وزارت امور خارجه روسیه مطیع مقررات مخصوص گردید. معهازا همان وزیر سختگیر که در تمام دوره وزارت خود با یک عضو عادی وزارت امور خارجه روسیه مذاکره نکرد، نسبت به گریبایدوف توجه مخصوص داشت و با وجود جوانی آن نویسنده و شاعر، وی را به سمت وزیر مختار روسیه در ایران تعیین نمود و مأمورش کرد که تاریخ ایران را بنویسد. سومین علت معروفیت گریبایدوف در ایران واقعه قتل وی در زمستان سال 1828 الی 1829 میلادی مطابق با 1224 هجری قمری در محلی موسوم به باغ ایلچی در تهران می باشد. توضیح: مترجم نمی داند که باغ ایلچی که در این سرگذشت بدان اشاره شده همان باغ ایلچی می باشد که هنوز در تهران نزدیک محله چال میدان هست یا نه. مترجم: هنگامی که گریبایدوف وزیر مختار دولت تزاری روسیه در تهران کشته شد، همسرش نینا که یک شاهزاده خانم گرجستانی به شمار می آمد در تبریز به سر می برد و تا مدتی خبر مرگ شوهرش را از او پنهان کردند، چون باردار بود و می ترسیدند که اگر از خبر مرگ شوهر اطلاع کند به هلاکت برسد و او بعد از اطلاع از آن خبر تا روزی که زنده بود شوهر نکرد. تمام مورخین ایرانی نوشته اند که مسئول قتل گریبایدوف خود او بوده و گویا تزار نیکولای اول امپراتور روسیه هم از این موضوع اطلاع داشته و به همین جهت وقتی فتحعلی شاه نوه خود را برای عذرخواهی به پایتخت روسیه فرستاد، امپراتور روسیه عذرخواهیش را پذیرفت و مسئله قتل گریبایدوف را تعقیب نکرد. اما مورخین اروپایی نوشتند که علاوه بر اقدامات خود گریبایدوف، دو چیز سبب قتل او شد: یکی دشمنی پسران فتحعلی شاه با او و دیگری مخالفت انگلیسی ها با گریبایدوف، و آنها میل نداشتند که دولت روسیه یک وزیر مختار جدی و با اطلاع و مدبر چون گریبایدوف در ایران داشته باشد و وجود او را در ایران منافی با منافع خود می دانستند. علت دشمنی پسران فتحعلی شاه با گریبایدوف این بود که آن جوان نویسنده و شاعر که معاهده ترکمانچای را تدوین کرد، در فصل هفتم آن عهد نامه نوشت که دولت امپراتوری روسیه یعنی عباس میرزا را ولیعهد رسمی و بالاستحقاق ایران می شناسد و این موضوع سایر پسران فتحعلی شاه را دشمن گریبایدوف کرد، چون آنها خود را برای ولایت عهد ایران برتر از عباس میرزا می دانستند و می گفتند چون بر او ارشد هستیم ما باید ولیعهد بشویم نه وی. اما اقدامات گریبایدوف که سبب قتل او شد عبارت بود از اصرار برای بازگرداندن تمام اسرایی که در جنگ‌های روسیه و ایران به دست ایرانیان اسیر شده بودند. یکی از فصول عهدنامه ترکمانچای این بود که اسیران طرفین باید آزاد شوند و به دیار خود برگردند، ولی عده‌ای از اسیران گرجی در تبریز و تهران و سایر بلاد ایران به عقد مردان ایرانی در آمده، از آنها فرزند داشتند و گریبایدوف طبق نوشته مورخین ایرانی می‌خواست آنها را هم به گرجستان که جزء قلمرو روسیه شده بود برگرداند و این موضوع همچنان بنابر نوشته مورخین ایرانی با رسوم و معتقدات ایرانیان مغایرت داشت. در هر حال حسین قلی خان در بندر گز مردی را دید که مدتی بعد از آن تاریخ پسرش با تدوین عهدنامه ترکمانچای و آنگاه سکونت در تهران با عنوان وزیر مختار دولت روسیه تزاری نام خود را در تاریخ دوره قاجاریه باقی گذاشت. در همون روز که حسین قلی خان در بندر گز با گریبایدوف بزرگ مذاکره کرد، کاکا نوروز خود را به آنجا رسانید و نامه کریم خان زند را به دست حسین قلی خان داد. حسین قلی خان نامه را گشود و خواند و از کاکا نوروز پرسید: آیا به تو گفتند که از من جواب دریافت کنی؟ کاکانوروز گفت: به من گفتند که اگر شما جوابی دادید دریافت کنم و مراجعت نمایم و اگر جوابی ندادید برگردم. حسین قلی خان گفت: من همکنون جواب نامه را می دهم که تو بتوانی مراجعت نمایی، و کاتب را احضار نمود و دستور نوشتن جواب نامه را داد. جواب حسین قلی خان بعد از تعارف هایی که در تمام نامه های آن دوره متداول بود به اختصار این مضمون را داشت: از شهریار زند درخواست می کنم که از قتل برادرم که در زندگی به قدر کافی محروم گردیده خودداری نماید و من سعی خواهم کرد که هرچه زودتر خود را به تهران برسانم. بعد از اینکه جواب نامه نوشته شد و حسین قلی خان آن را مهر کرد، با مقداری پول به کاکا نوروز داد و گفت: نامه مرا برای شهریار زند ببر و اگر بر حسب تصادف این نامه مفقود شد، تو بدان که مضمون جواب من این است که شهریار زند آسیبی به برادرم آقا محمد خان نرساند و من سعی خواهم کرد که هرچه زودتر خود را به تهران برسانم. کاکا نوروز از راهی که رفته بود مراجعت کرد و در مدت 14 روز آن راه را پیمود تا اینکه به شیراز رسید و نامه حسین قلی خان را به کریم خان زند داد. کریم خان نامه مزبور را به آقا محمد خان قاجار نشان داد و گفت: اگر برادرت راست گفته باشد، باید همین 2-3 روز خبر ورود او به تهران به ما برسد. از آن پس تا مدت 2 هفته کریم خان زند منتظر دریافت گزارش حاکم تهران مشعر بر ورود حسین قلی خان به آن شهر بود، ولی از حاکم تهران گزارشی راجع به ورود حسین قلی خان نمی رسید. کریم خان زند برای حاکم تهران نامه نوشت که چرا ورود حسین قلی خان را به اطلاعش نمی رساند و حاکم تهران جواب داد که او وارد نشده تا وی خبر ورودش را بدهد. آقا محمد خان در شاه چراغ بست نشست. صفحه 338. کریم خان زند که آقا محمد خان قاجار را تا آن روز برای رفتن شکار و گردش در اطراف شیراز آزاد گذاشته بود، قدغن کرد که آن جوان خواجه دیگر مجاز نیست که از شیراز خارج شود. در آن موقع آقا محمد خان قاجار حس کرد که ممکن است کریم خان زند او را به قتل برساند. خواجه قاجار به فکری نیفتاد که به دستور شهریار زند کور خواهد شد، چون می دانست که وی مشمول مجازات نابینا شدن نمی گردد، زیرا سلاطین شرق گروگان را نابینا نمی کردند و مجازات کور کردن فقط در مورد مقصرین اصلی به موقع اجرا گذاشته می شد و گروگان را به قتل می رسانیدند. آقا محمد خان قاجار به برادرش گفته بود که برای قتل وی بیمناک نباشد، زیرا وی مقطوع النسل است و اگر زنده بماند نخواهد توانست چراغ خانواده رئیس طایفه اشاقباش را روشن نگاه دارد. ولی در آن موقع که حس کرد ممکن است کریم خان زند وی را به قتل برساند، به فکر نجات خود افتاد، زیرا حفظ جان جزء غریزه فطری هر موجود زنده است و تمام جانداران تا لحظه‌ای که بتوانند می‌کوشند که خود را زنده نگاه دارند. در شیراز آرامگاه امامزاده‌ای بود و هست به اسم شاه چراغ که مقصرین برای فرار از مجازات به آنجا پناهنده می‌شدند. آرامگاه مزبور که بست محسوب می‌شد، در نظر کریم خان زند اهمیت و احترام حضرت عبدالعظیم را در جوار تهران نداشت، ولی ایرانیان شاه چراغ را محترمتر از حضرت عبدالعظیم به شمار می آوردند. با اینکه شاه چراغ از لحاظ بست بودن در نظر کریم خان زند دارای اهمیت حضرت عبدالعظیم نبود، باز مقصرین آنجا را پناهگاه می دانستند و به شاه چراغ پناهنده می شدند و در آغاز ورود کریم خان زند به شیراز نزدیک 100 نفر از اشرار شیرازی که تا آن روز از مردم باج می گرفتند و شیرازی ها از آنها به جان آمده بودند، به آرامگاه شاه چراغ پناهنده شدند. فقط 3 تن از اشرار شیراز در شاهچراغ پناهگاه نگرفتند، زیرا می دانستند که هرگاه از بیم کریم خان زند آنجا پناهنده شوند، حیثیت خود را در نظر شیرازی ها از دست می دهند و دیگر کسی از آنها نخواهد ترسید تا به آنان باج بدهد. تا آن موقع اشرار شیراز خود را در نظر مردم چون افرادی که از هیچ قوه بیم ندارند به جلوه در می آوردند و همین که شخصی در صدد بر می آمد مقابل آنها مقاومت کند، شمشیر بلند و مستقیم و دودم خود را که در قدیم به اسم قداره خوانده می شد از غلاف می کشیدند و آن شخص را به قتل می رسانیدند یا مجروح می کردند و آن شمشیر هرگز از اشرار شیراز جدا نمی شد و از مشخصات آنها این بود که کلاه را کج بر سر می گذاشتند و هنگام راه رفتن یک دستشان روی قبضه شمشیر قرار می گرفت و طوری راه می رفتند که پنداری مست هستند، در صورتی که مست نبودند و آن نوع راه رفتن از مختصات اشرار شیراز محسوب می شد و مردم وقتی یکی از آنها را با آن راه رفتن مخصوص در یکی از معابر می دیدند از بیم از آنان فاصله می گرفتند. کریم خان زند بعد از ورود به شیراز آن 3 مرد شرور را که برخلاف اشرار دیگر به شاهچراغ پناهنده نشده بودند دستگیر کرد و مقابل توپ گذاشته، اما پناهندگان را برای مجازات از شاهچراغ اخراج نکرد، زیرا می دانست که پناهنده شدن آنها به شاهچراغ خود یک مجازات سخت تر است، زیرا اگر مدتی در آنجا بمانند حیثیت خود را نزد مردم شیراز از دست می دهند و دیگر نمی توانند مبادرت به شرارت کنند و از مردم باج بگیرند. اشرار شیراز نزدیک 6 ماه در شاهچراغ به سر بردند و در آن مدت از راه صدقه‌ای که مردم می‌دادند امرار معاش می‌نمودند و از کسانی که برای زیارت به شاهچراغ می‌رفتند گدایی می‌کردند. آنها که قبل از بست نشستن در شاهچراغ خود را موافق همه می‌دانستند مجبور شدند که برای سیر کردن شکم تکدی نمایند و حیثیت آنها نزد شیرازیان به کلی از بین رفت. بعد از 6 ماه به آنها اجازه داده شد که از بست خارج شوند و آنگاه هر مرد شرور را که در گذشته مرتکب قتل شده بود به قتل رسانیدند و دیگران را به حال خود گذاشتند و دیگر آن اشخاص گرد شرارت نگشتند. ولی وضع آقا محمد خان قاجار در آرامگاه شاهچراغ در شیراز غیر از اشراری بود که در آغاز ورود کریم خان زند به شیراز در آنجا بست نشستند، زیرا آقا محمد خان قاجار نزد شیرازی ها احترام داشته و خدام شاهچراغ خود را موظف می دانستند که وسائل زندگی آقا محمد خان قاجار را در آن آرامگاه فراهم نمایند تا اینکه وی از حیث خوراک و پوشاک در زحمت نباشد. روزهای اول که آقا محمد خان قاجار در آرامگاه شاهچراغ بست نشست، محترمین شیراز از خانه خود برای او غذا می فرستادند و چون طبق رسم ایرانیان اغذیه را در مجموعه می نهادند، یک مجموعه غذا که برای آقا محمد خان قاجار فرستاده می شد برای تغذیه 10 نفر و شاید بیشتر کافی بود. آقا محمد خان قاجار مردی بود که در صرف غذا رعایت اعتدال را می کرد و غذای او از میزان معین تجاوز نمی نمود و به محترمین شیراز که برایش غذا می آوردند می گفت که آن اغذیه را برگردانند، زیرا وی احتیاج به آنها ندارد و نمی تواند تناول کند. از تمام دوستان شیرازی خود که برایش غذا و لباس می فرستادند درخواست نمود که از ارسال طعام و لباس خودداری نمایند. از خدام شاهچراغ نیز تقاضا نمود که برای وی غذا نیاورند و هر روز مبلغ پول به یکی از خدمه میداد که از خارج برایش نان خریداری نماید. آقا محمد خان قاجار مدت 22 روز در شاهچراغ به سر برد و در آن مدت غیر از نان و گاهی قدری نان خورش غذای دیگر نخورد و اوقاتش در آنجا صرف کتاب خواندن میشد و گاهی طلاب یا مدرسین مدرسه خان، همان که آقا محمد خان در آن تحصیل میکرد، به دیدنش میآمدند و زمانی هم محترمین شیرازی از وی دیدن میکردند. چون کریم خان زن دیدار آقا محمد خان قاجار را در بست قدغن نکرده بود، روزهایی که طلاب یا مدرسین مدرسه خان به دیدن آقا محمد خان می آمدند، در آرامگاه شاه چراغ یک مجلس علمی منعقد می شد و همه راجع به تاریخ یا شاعران صحبت می نمودند و آقا محمد خان قاجار از وضع زندگی خود در بست شکایت نداشت. یک شب چند تن از فضلای فارس در حضور کریم خان زند بودند و شهریار زند که در آن شب نشاط داشت این دو شعر را خواند: لعبتی سبز چهر و تنگ دهان، به فضایت نشاط پیر و جوان. معجر سر چوزان برهنه کنی، خشم گیرد کف افکند زدهان. کریم خان زند پس از خواندن این دو بیت، چون می‌خواست فضلای حاضر در مجلس را آزمایش کند، از آنها پرسید این دو بیت از کیست؟ هیچ یک از حضار نتوانستند اسم سراینده آن دو بیت را بگویند و نتوانستند به معنای آن دو بیت پی ببرند. کریم خان زند گفت: اگر آقا محمد خان قاجار اینجا بود، معنای این دو بیت را برای ما بیان می‌کرد و هم سراینده شعر را نام می برد. همه سکوت نمودند، چون می دانستند که آقا محمد خان قاجار مغضوب است و بست نشین. کریم خان زند گفت: این بیچاره از ما ترسیده، چون تصور کرده که ما به او آسیب وارد خواهیم آورد و ما خود فردا برای زیارت شاه چراغ می رویم و او را از بست بیرون می آوریم. روز بعد کریم خان زند به اتفاق فضلایی که شب قبل در حضورش بودند به زیارت شاه چراغ رفت. آنها یقین داشتند که خواجه قاجار هم نخواهد توانست بگوید آن دو بیت چه معنی می دهد و سراینده آن کیست. دوستان درباری آقا محمد خان صحبت شب قبل کریم خان زند را به اطلاع خواجه قاجار رسانیده بودند و به او مژده دادند که در آن روز آزاد خواهد شد، یعنی می تواند بدون بیم از بست خارج شود. کریم خان زند وارد شاه چراغ شد و بعد از زیارت آقا محمد خان قاجار به حضورش رسید و شهریار زند گفت: دیشب دو بیت شعر مرا به یاد تو انداخت و گفتم تو اگر حضور داشتی اسم سراینده آن دو بیت را می گفتی. آقا محمد خان پرسید: شهریارا، آن دو بیت کدام است؟ کریم خان زند چهار مصرع را که شب قبل برای فضلا خواند و آنها نتوانستند اسم سراینده اش را بگویند و نه شعر را معنی کنند، برای آقا محمد خان قاجار خواند و او بیدرنگ گفت: شهریارا، این دو بیت شعر از طاهر ابن فضل ابن محمد ابن مظفر ابن محتاج چغانی است که دارای کنیه ابوالمظفر بود و به همین جهت او را ابوالمظفر چغانی می‌خوانند و او در سال 377 هجری قمری در سن 70 سالگی زندگی را بدرود گفت. کریم خان زند گفت: احسنت، من اسم آن شاعر را می‌دانستم ولی از تاریخ وفات او بدون اطلاع بودم و اینک بگو که معنای این دو بیت شعر چیست. آقا محمد خان قاجار گفت: شهریارا، این دو بیت شعر را نمیتوان در اینجا که مزار برادر امام است معنی کرد، زیرا راجع به موضوعی است که نباید نام آن در اینجا برده شود. کریم خان زند که میخواست با آقا محمد خان قاجار شوخی کند گفت: تو هم که اینجا بست نشسته ای و از این مکان خارج نمیشوی تا در خارج از اینجا این دو بیت را برای ما معنی نمایی. آقا محمد خان قاجار گفت: شهریارا، اگر من بدانم که مورد رحم و عطوفت شما هستم از اینجا خارج می شوم و در خارج از شاه چراغ این دو بیت را معنی خواهم کرد. کریم خان زند گفت: بسیار خوب، تو مورد ترحم و عطوفت ما هستی و از اینجا خارج شو و معنای این شعر را بگو. آقا محمد خان قاجار از صاحب آرامگاه اجازه مرخصی گرفت و از خدام شاه چرا خداحافظی کرد و از آنجا خارج شد و با کریم خان زن به قصر سلطنتی رفت و بعد از اینکه شب فرا رسید در مجلس شهریار زند حاضر شد و گفت این دو بیت شعر را ابوالمظفر چغانی در وصف فقاع یا آبجو سروده و چون آبجو سبز رنگ است و بعد از اینکه نوشیده شد دهان را به مناسبت اینکه دارای طعم دبش است تنگ می کند، لذا شاعر آن را به لعبت سبز رنگ و تنگ دهان تشبیه کرده و بعضی برانند که منظور شاعر از رنگ سبز و تنگی دهان عبارت است از رنگ سبز و دهانه تنگ شیشه ای که آبجو را در آن می ریزند. در مصرع دوم شاعر می گوید که نوشیدن آبجو بر نشاط پیر و جوانان می افزاید و این حقیقت دارد و آبجو سبب نشاط جوانان و پیران می گردد.